مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشور.
اقتصاد پایدار. سلام خانم ها آقایان، به برنامه امروز ما خوش آمدید. آسایش و نوعی از آرامش و امنیت در سایه اقتصاد و ثروت به دست می آید. از این رو هر جامعه مأموریت اصلی خود را تأمین این اهداف می داند و اگر جامعه ناتوان از تأمین این اهداف باشد، همگرایی و همدلی به واگرایی و گریز از همدیگر تبدیل شده و جامعه فرو می پاشد. زیرا اگر جامعه نتواند مأموریت و رسالت خود را انجام دهد، انگیزه ای برای همگرایی و بقا در جامعه به عنوان عضو و شهروند وجود ندارد و شخص خواستار خروج از تابعیت، اقامت و شهروندی شده و به جامعه دیگر منتقل شده و به تابعیت و اقامت آن جامعه در می آید. این گونه است که هجرت و تابعیت مجدد در جوامع بشری شکل می گیرد. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه اقتصاد پایدار در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم، با بررسی موضوع راهکارها و موانع رونق اقتصادی در جهت رسیدن به اقتصاد پایدار. میهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای مهندس محمد حسن پاکمهر هستند. آقای پاکمهر خیلی مقدم گم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما جناب آقای راسخ، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم آقای مهندس پاکمهر. سیاست های دولت های مختلف در هر دوره ای متفاوت بوده. در یک دوره ای اعتقاد دولت این بوده که بایستی فرصت سازی های برابر اتفاق بیفته و این فرصت سازی های برابر زمینه توسعه رو در بستر زمان فراهم خواهد کرد. دولت دیگری معتقد است که بایستی باز توزیع عادلانه درآمد و امکانات اتفاق بیفته تا عدالت محقق بشه و پس از محقق شدن عدالت یا بسترسازی های تحقق عدالت ما به سمت توسعه هم حرکت کنیم. این تفاوت دیدگاه ها، تفاوت جهتگیری ها رو هم در پی داشته. بله. فکر میکنید آیا این تغییر روی کردها بتونه تأثیر گذار باشه در اینکه این سیاست ها به درستی پیاده سازی بشه یا نه؟
براتون باید به این حالت توضیح بدم که خود اقتصاد در واقع به نوعی دنبال افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه هستش. بله. یعنی همه دولت ها با ابزارهایی که در واقع استفاده کردن و تعریف کردن در این حوزه پی این موضوع بودن که رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی تو کشور رعایت بشه. که معظم رهبری همونجور که میدونید امسال رو هم سال اقتصادی نام میدن، چرا که دغدغه هستش که خود حضرت آقا در واقع پی این موضوع هستن که اقتصاد در واقع به صورت اقتصاد ملی معرفی بشه و در اون شکوفا بشه.
بله.
من سوالتون رو اینجوری ادامه بدم که توی کشورهایی که در حال توسعه هستن هدف اصلی افزایش در واقع رفاه اجتماعی زندگی مردم هستش و کشور ما هم در این موضوع پیگیر هستش تا انشالله بتونه کمک خوبی رو
اما رویکردها متفاوته آقای مهندس پاکمهر.
خب متاسفانه دچار سلیقه‌ای برخورد شدن.
خب نتایج متفاوت میشه.
دقیقاً.
ببینید در دولت سازندگی، حالا من مثال میزنم.
بلد.
در دولت سازندگی رویکرد فرصت سازی برابر بود. در دولت اصلاحات هم همین گونه بود، منتها با رویکرد توسعه سیاسی.
بلد.
که حالا نقدهایی که وارد میشه بر این رویکردها بحث ورود نگاه لیبرالیستی به حوزه اقتصاد و به تبع اون فرهنگ بود. در دولت نهم و دهم رویکرد متفاوت از این بود و الان مجدد رویکردش همون فرصت سازی برابر هست، بعد از اینکه البته دغدغه های مربوط به معیشت کاهش پیدا بکنه. حالا چطور میشه در این دوتا نگاه رویکرد، داوری نمیخوام دربارش بکنم، چطور میشه در این دو رویکرد متفاوت اقتصاد رو مقاوم کرد و اقتصاد رو پایدار کرد؟ آیا سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی در جهت عدالت محوری است یا در جهت توسعه محوری است؟ چطور میشه اینها رو با هم جمع کرد؟
ببینید اقتصاد فوق العاده بی‌رحمه جناب آقای راسخ، امکان داره قربانیانی رو هم در این وسط در واقع ما داشته باشیم که برای رسیدن به اون توسعه و اون هدف در واقع اتفاق بیفته، اما همه مردم کشورمون، مردم عزیز کشورمون این رو هم میدونن که تمامی دولت‌ها در واقع عدالت رو شعار و محور کار خودشون قرار دادن و توسعه هم در کنار عدالت انجام دادن. کار خیلی سختیه.
بله.
اما زمانی که دوره تموم شد باید ببینیم کارنامه این دولت رو هم به کجا میخواد برسه.
حالا آقای پاکمهر میخوام یه مقدار نگاهامون رو عمیق‌تر بکنیم به آینده. بحث رقابت پذیری رو ما مطرح کردیم. ببینید رقابت پذیری رو شما چه تعریفی ازش کردید؟ اگه ممکنه مجدد تعریف بکنید تا من سوالم رو
ببینید. ما باید بپرسیم که اصلا رقابت پذیری در چه حوزه‌ای اتفاق افتاده.
یعنی ما استراتژیمون مثلا در توسعه صنعت و اقتصاد چیست؟ درسته؟
با کجا داریم رقابت پذیری می‌کنیم؟ آیا با داخل خود کشور داریم این کار رو انجام میدیم؟ یا با برندهای خارج از کشور؟
حالا شما روی کرد چی می‌بینید؟
من فکر می‌کنم با برندهای خارج از کشور در واقع اگر ما بخوایم یک شرایط رقابت پذیری داشته باشیم اونجا اتفاق میفته. خب. زمانی که اصلا رقابت پذیری پاش به صحبت باز میشه، همه در واقع فکرشون نگاهشون به سمت خودرو میره. بهترین مثال که خدمت بله. عرض بکنم، ببینید واقعا رقابت پذیری اینجا اتفاق افتاده که ما با اون آمار رسیدیم.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
حالا نکته اینجاست که اگر عدالت نباشه رقابت میشه دادن حق به قوی و ظلم به ضعیف.
دقیقاً.
یعنی در واقع میشه که اینجا میخوایم توسعه اتفاق بیفته اما عدالت قربانی میشه و رقابت پذیری اینطور معنا میشه که حقی رو از قوی میگیریم، حقی رو از ضعیف میگیریم به قوی میدیم. خب پس این توسعه چطور اتفاق میفته؟
ببینید عرض کردم خدمتتون امکان داره در واقع همین اتفاق هم افتاده باشه.
بله.
و به نوعی اشاره زیاد بهش نمیشه یا حداقل برنامه سازها دوست ندارن که توی این موضوع ورود پیدا بکنن. از جسارت از ایتالیا هم تشکر میکنن.
نه خواهش میکنم، میخوان مردم بدونن
بله در واقع باز کردین جناب راسخ. زمانی که ما در واقع وام های خیلی کلونی رو به یک سری سرمایه گذار در واقع پرداخت میکنیم جهت توسعه اقتصاد کشورمون و اتفاقاتی که بعدا میفته و اون وام ها و اون تسهیلات در جای خودش هزینه نمیشه، این میشه که همون ظلم اتفاق افتاده و شخصی که دنبال یک کسب و کار خانگی بوده و میخواسته اون کسب و کارش رو در شهرستان خودش رونق بده از اون تسهیلات در واقع کنار میمونه و متاسفانه نمیتونه کار رو به سرانجام برسونه که این هم در واقع خروجی هایی از اقتصاد بیمار کشور ما رو.
خب اگر آقای مهندس پاکمهر ما فضایی رو ایجاد کنیم که اطلاعات شفاف باشه، یعنی نظام جامع اطلاعاتی، نظام جامع شفاف اطلاعاتی به وجود بیاد، آیا میشه جلوی این ظلم رو گرفت؟ یعنی هم توسعه اتفاق بیفته در این حال عدالت هم اتفاق بیفته. آیا ما میتونیم با طراحی سازوکار نظام جامع اطلاعاتیمون که شفاف هم باشه جلوی اون رو بگیریم، یا نه باز هم روند اقتصاد همون چیزی که میفرمایید؟
همونجوری که میدونید ما همچین نظامی رو فعلا داخل کشور نداریم.
اما چون این چیزی رو در واقع مطالبه
مردم
قوانین برنامه توسعه ما و اسناد بالادستی ما هست دیگه،
اگر در واقع اجرا بشه زمانی که این تدوین شده قابل اجرا نبوده.
موانع اجراش چی بوده؟
موانع اجرا در واقع برمیگرده به خود دولتی ها. خود موانع اجرا اینجا هستن. زمانی که مجلس قانون رو تصویب میکنه و ابلاغ میکنه باید اجرا بشه، و زمانی که اجرا نمیشه مطمئنن یک سری گرفتاری ها در این مباحث هستش که چرا خصوصی سازی ما دچار ایراد هستش و شبه خصوصی هست تا اینکه ما بخوایم اون رو به عنوان یک بند از خصوصی بدونیم، و همه اینها مباحث بسیاری رو میطلبه که فکر میکنم خارج از این در وقت این برنامه
حوصله این برنامه است. بله خیلی متشکرم از شما جناب مهندس محمد حسن پاکمهر.
مسئله قوام و ستون بودن اقتصاد در جوامع بشری است که قرآن بر آن تاکید می‌کند و با اشاره به این جایگاه بر اهمیت اقتصاد تاکید کرده و به افراد جامعه اجازه نمی‌دهد تا ثروت را در دست سفیهان و نابخردان قرار دهد، زیرا این عمل موجب از میان رفتن ثروت و سرمایه جامعه و کاهش قدرت تأمین و تحقق اهداف جامعه می‌شود. نقش و جایگاه مهم و اساسی اقتصاد در جامعه چنان است که خداوند در آیاتی از جمله آیه 15 سوره سبع اقتصاد و ثروت را نعمتی الهی و نشانه ای از عنایت و توجه خداوند معرفی می کند و به ارزشی بودن اقتصاد و ثروت از این جهت توجه می دهد. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
آقای مهندس پاکمهر، اگر ما بخوایم اقتصادمون رو به سمت پایدار شدن پیش ببریم، قاعدتا بایستی از یک تئوری اقتصادی، از یک نظریه اقتصادی پیروی کنیم تا بتونیم با بسترسازی زمینه اون رشدی رو که دنبالش هستیم به تقویت شاخصهای کلان اقتصادیمون بپردازیم. ما در عرصه اقتصاد کدام نظریه روشن و شفافی رو ارائه دادیم که بتونیم ادعا بکنیم بگیم اقتصاد ما اقتصاد اسلامی است و با نگاه بومی توسعه و پیشرفت رو مطالبه کرده ایم؟
بله، ما با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نوعی این موضوع رو به همگان گفتیم که پی هستیم و می‌خوایم انجام بدیم در داخل
مشخصاً دفتر. کجاهاش اینو نشون داده آقای مهندس پاکمهر؟
عرض می‌کنم خدمتتون، در تأمین شرایط و فعالسازی کلی امکانات و منابع مالی
بله.
و سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های علمی کشور و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامعه علمی کشور
بله.
استفاده از ظرفیت های اجرای هدفمندسازی یارانه ها و همچنین سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف و افزایش تولید داخلی نهادها و کالاهای اساسی.
خب اجازه میفرمایید من این چند محوری رو که اشاره کردید با هم یک بررسی بکنیم. آیا در خصوص همه این مواردی که بهش اشاره فرمودید از همون آخر شروع کنیم، بحث زنجیره تولید، آیا ما حرکت کردیم به سمت ایجاد یک زنجیره تولیدی که مثلا بزرگ مالکی رو به وجود بیاریم و نتیجه اون بزرگ مالکی شدن ایجاد یک برند باشه؟ البته ما در صنایع غذایی و تولید شکلات، شاید کاشی و سرامیک این کار رو کرده باشیم.
بله.
اما آیا در صنایع بزرگ تونستیم این کار رو بکنیم؟
در صنایع بزرگ متاسفانه خیر. بقیده بنده این اتفاق نیفتاده.
چه موانعی پیش رو بوده آقای مهندس پاکمهر؟
موانعی که در خیلی بوده. یک نکتهش این بوده که ما همون شرایط رقابت پذیری رو نتونستیم به کامل برسونیم و نتیجه خوبی داشته باشیم. اما بله. تو سطوح صنایع متوسط و در واقع خوردمون تونستیم این کار رو انجام بدیم و اصولا صنایعی که با ایده و کارآفرینی در واقع اتفاق افتاده براشون میتونیم به یه برند خوب برسیم و تونستن به مباحث اقتصادی خودشون به صورت پایدار رسیده باشن.
مثال میزنید آقای مانسپور؟ من اگه در صنایع متوسط یا کوچک کجاها تبدیل به برند شد؟ بله. من یک دو مثال تو صنایع غذایی زدم و صنعت تولید شیرینی و شکلات.
بله. اجازه بدین در بحث خدمت من مثالی خدمتتون بزنم. ما کارآفرینی رو داشتیم در چند سال گذشته که ایشون با یک ایده تونستن به یک کسب و کار خوبی برسن. در
برند ملی یا برند در واقع بین‌المللی؟
نه خیر، برند ملی هستن.
ملی، بله.
که در واقع این شرکت تمامی مدارک گم شده شما رو جناب راسخ پیدا میکنه و خود این معضلات و مشکلات بسیاری رو حل میکنه با استفاده از نرم افزار ملی که تهیه کرده، کلیه در واقع مدارک و اشیایی که حالا توی سامانه‌شون دارن اینها پیدا میکنن و اون رو به صاحب اصلیش میرسونن. در واقع از یه ایده کلید خورده این موضوع، تونستن این رو در پارک‌های علم و فناوری رشدش بدن و در نهایت تبدیل شدن به یه شرکت خصوصی که الان بالغ بر 2000 نیروی کار در سطح کشور از این مجموعه داره استفاده میکنه و حقوق بگیر هستن.
یعنی مختص ماست، یعنی برند ملی ماست، جای دیگه دنیا چنین چیزی نیست.
در واقع توسعه میده کار خودش رو در کشور عراق، در افغانستان، کشورهای همسایه. برای خودم خیلی جذابه و معرفی میکنم که اگر دوستان حداقل مدارکی هم گم کردن از این استفاده بکنن.
لطف کردید.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
آقای مهندس پاکمن، اشاره کردید به اقتصاد دانش بنیان. علت این چیست که ما در تولید علم و تولید مقالات علمی انقدر رشد کردیم؟ تبدیل اونها یا سرعت تبدیل اون ایده به فناوری کند و سرعت تبدیل فناوری به حالت تجاری سازی کندتر هست. این ضعف از کجا ناشی میشه آقای مهندس؟
ما بازدیدی داشتیم از پارک علم و فناوری کاشان.
بله.
که تو اونجا در مبحث دارو و گیاهان دارویی هم در حال کار بودن، تحقیقات خیلی خوبی رو انجام داده بودن. متاسفانه جناب راسخ تمامی عوامل اون شرکت در داخل اتاقهایی که براشون در واقع در نظر گرفته شده بود نشسته بودن و در حوزه بازاریابی هیچ گونه برنامه عملی رو نداشتن.
آخه بحث اینه که وقتی یک شرکت دانش بنیان یک ایده ای رو تبدیل به فناوری میکنه، نیاز به این نه که نیاز نباشه بازاریابی بکنه، اما اگر این جذابیت باشه خود بازار به سمت او خواهد آمد، چون نیاز بازار هست.
خب ما درگیر واردات هم هستیم، این رو هم مد نظر داشته باشین که
اگر ایده ای تبدیل به فناوری بشه و این فناوری جذاب باشه، واقعا چه نیازی به واردات هست؟ چون ایده ای میاد تبدیل به فناوری میشه که در بازار نیست.
جناب راسخ، اینجوری بگیم که بازاریابی به قدری جذاب هستش که بازارهای مختلفی رو در واقع جذب اون کالا یا اون خدمت میکنه.
بله.
و در واقع هر شرکتی که در هر حوزه‌ای، چه سطوح بالا چه سطوح متوسط و سطوح خرد، باید حوزه بازاریابی خودشون رو قوی ببندن و کمپین داشته باشن برای این موضوع و بتونن معرفی بکنن حداقل برای خود بازار. ببینید خیلی از ایده ها در واقع شاید دیده نمیشه یا گفته نمیشه، اما زمانی که معرفی شدن در حوزه بازاریابی، مشتریان خاص خودش رو هم پیدا میکنه. بعد ما درگیر تنوع جنس هم هستیم، جنس های خارجی، جنس هایی که در واقع تو شرکت های دیگه در واقع تولید میشه و اگر شخص بخواد بازاریابی بکنه 100% به یه موفقیت خوب تو اون حوزه میرسه.
خب اون وقت دولت اینجا نقشه چیست؟ حالا این نقشه در واقع کسی است که ایده رو تبدیل به فناوری میکنه و قاعدتا بایست اینقدر جذابیت داشته باشه که یا بنگاه ها سمت او بیان.
دقیقا.
یا او خود او به سمت بنگاه ها بره به خاطر تنوعی که از خودش رو معرفی بکنه.
ببینید
نقش دولت اینجا چیست؟
عرض میکنم خدمتتون، نخستین قدم های دولت و تشکیلات وابسته در واقع شناسایی و رونق فضاهای کسب و کار توی رده های مختلف. اگر کسی قرار باشه یه فعالیت اقتصادی رو راه اندازی بکنه،
بله،
شرایط مناسبی نسبت به 3-4-5 سال گذشته نداره، چرا که فرایند ثبت شرکت، اعطای مجوز و مدت زمانی رو باید صرف این موضوعات بکنه. اگر بخوایم در واقع فعالیت اقتصادی رونق بگیره و مردم حضور جدی داشته باشن در این عرصه باید کاری کنیم که فضای کسب و کار و شاخصهای اون بهبود پیدا بکنه. بله. اگر این موضوع مورد توجه قرار بگیره و اصلاح بشه، باقی موارد اقتصادی هم خود به خود تنظیم میشن که این موضوع میتونه جلوگیری کنه از خروج‌های اقتصادی از کشورمون. و در جوابتون اینو باید عرض کنم که دولت نقشه حمایتی داره از شرکت‌های دانش بنیان و تا الان هم الحمدلله قسمتی از این حمایت‌ها رو انجام داده و این شرکت‌ها روپا هستن و میتونن کارشون رو انجام بدن. این رو هم عرض کنم خدمتتون که در سنوات گذشته ما انحراف بودجه بسیار داشتیم و همین انحرافات باعث شد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نوعی تبیین بشه و از سال 88 بعد از دیدار مقام معظم رهبری با کارآفرینان کشور در واقع اقتصاد مقاومتی کلید خورد و سیاست‌هاش در واقع تعیین شد.
متشکرم آقای مهندس پاکمهر. تقریبا به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم. اگر درباره راهکارها و موانع اقتصاد برای رسیدن به رشد اقتصادی اگر کلام آخری هست بشنوید.
خدمتتون عرض کنم که مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته دائما مردم و مسئولین رو برای تلاش به ایجاد استقلال اقتصادی فرا خوندن تا تاکید بیشتری بشه به فوریت تحقق اقتصاد ملی کشور عزیزمون ایران. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس محمد حسن پاکمهر از اینکه میهمان حضوری برنامه اقتصاد پایدار بودید، به اتفاق میهمان محترم برنامه و همه همکارانم در اتاق فرمان. ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
نفری که وارد بیمارستان میشن و بستری میشن یه نفرش فوت میکنه. از هر دو نفری که وارد آی‌سی‌یو میشن به دلیل کرونا یه نفرش فوت. از هر ده نفری که لوله گذاری میشه به خاطر کرونا 9 نفرش فوت میکنه.
نبض زندگی در دستان شماست.
صدا کردن سکوت بود و نسیم، سکوت بود و نسیم که پرده را می برد در آسمان ملول. ستاره می سوزد، ستاره می رقصد، ستاره می مرد، ستاره می سوزد، ستاره می رقصد، ستاره می مرد. تو را صدا کردم، تو را صدا کردم، تو را صدا کردم، تو را صدا کردم. تمام شب آنجا میان سینه من کسی زنامیدی نفس نفس میزد. تمام شب آنجا میان سینه من کسی زنامیدی نفس نفس میزد. کسی به پا میخواست، کسی تو را میخواست، کسی به پا میخواست، کسی تو را میخواست. تمام شب آنجا میان سینه من کسی زنامیدی نفس نفس میزد. تمام شب آنجا میان سینه من کسی زنامیدی نفس نفس میزد. کسی به پا میخواست، کسی تو را میخواست، کسی به پا میخواست، کسی تو را میخواست. تمام شب آنجا ز شاخه‌های سیاه غلی فرو می‌ریخت، کسی ز خواب می‌ماند، کسی تو را می‌خواد، کسی تو را می‌خواد، کسی تو را می‌خواد، کسی تو را می‌خواد. تمام شب آنجا ز شاخه‌های سیاه غنی فرو می‌ریخت، کسی ز خواب می‌ماند، کسی تو را می‌خواد، کسی تو را می‌خواد، کسی تو را می‌خواد، کسی تو را می‌خواد. ستاره‌ای می‌سوخت، ستاره‌ای می‌رفت، ستاره‌ای می‌مرد، ستاره‌ای می‌سوخت، ستاره‌ای می‌رفت، ستاره‌ای می‌مرد. تو را صدا کردم، تو را صدا کردم، تو را صدا کردم، تو را صدا کردم. درخت کوچک من به باد عاشق بود، به باد بی سامان، به باد بی سامان. کجاست خانه با، کجاست خانه با؟
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشی. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
درویشی تن